بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في الدين وحزما في لين وإيمانا في يقين وحرصا في علم. مطلبی که مورد صحبت بود استفاده از خطبه شریفه معروف به خطبه متقین و همچنین خطبه حمام، به مناسبت این که شخصی که از حضرت سؤال کرد و جدی درخواست کرد در ارتباط با متقین مطالبی بیان بفرمایند، اسمش حمام بود. هم خطبه متقین و هم خطبه حمام به این خطبه شریفه گفته میشه. در مقدمه صحبت حدوداً هر جلسه به گونه این مطلب تکرار می شود. حالا من عرض بکنم که انسان موجود بسیار بسیار مهمی است و دارای ظرفیتی است فوق العاده مهم، در حدی که ظرفیت تکامل انسان و استعداد رشد و رسیدن به کمالاتش به گونه ایست که قرآن کریم فرموده است لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان را در بهترین اندازه‌گیری کردیم. یعنی ظرفیت رشد و تکامل انسان بسیار بسیار فوق‌العاده است که اگر برنامه مربوط به رشد و تکاملش رعایت بشود موجودی خواهد شد که فرشتگان هم افتخار خدمتگزاریش رو دارند و بر همه موجودات این عالم میتواند تفوق پیدا کند، برتری پیدا کند و بهترین راه و استوارترین راه و سریع ترین وسیله برای اینکه انسان استفاده کند و بعد از این ظرفیتش بهره بگیرد به کمال خودش برسد این است که برنامه های تکاملی که در قرآن و بیانات معصومین بیان شده است اونها را انسان بدانند عمل کنند. این راه راهیست بی خطر، راهیست استوار، راهیست که به سرعت انسان را به مقصد می رساند. از اون برنامه ها برنامه هاییست که نشانه های چنین مردم ممتاز در اون آیه ها یا در اون بیانات حدیثی آمده که انسان این نشانه ها رو در نظر بگیرد، بررسی کند، انداز برانداز کند که من این نشانه ها رو دارم یا ندارم، دارم حفظ کنم و تقویت کنم، ندارم تحصیل کنم. حالا ضمناً انسان چقدر هم تو این فکره دیگه هر کسی خودش میدونه، راه میگذرد بر انسان مدتهایی و از گست تو این فکرها نیست که اصلا من مسیر تکاملم چیست، چه کار باید بکنم، رشدم در چیست. ولی اگر کسی در این فکر باشه که بسیار هم مهم، بهترین راهش اینه. از این خطبه استفاده میکردیم در این مورد، خطبه شریفه متقین را از ابتدا قرائت کردیم، مطالبی گفته شده، به عباراتی که امشب خوندم رسیدیم. از این عبارات هم دو سه جمله توضیح داده شده. از نشانهای این خوبها و افرادی که ممتاز شدن، شخصیت حقیقی خودشون رو پیدا کردن، در اون مسیر در جریانن، از نشانهاشون این بود که گفتیم قوت در دین دارن. یه مقدار توضیح دادیم که قوت در دین یعنی چی؟ یعنی اعتقاداتش خوب میفهمه، فهمیده، اخلاق خوب چیز خوب فهمیده، رفتار خوب چیز خوب فهمیده و بالاخره دین که مجموعه حقایق و اخلاق و رفتار و مسائلیست که سعادت انسان در فهم اونها و عمل به اونهاست، در اینها جدی کار کرده، وقت گذاشته، قوت پیدا کرده. به توضیحاتی عرض شد در جلسات قبل. و هزمن فیلین، این جمله هم صحبت شد، یعنی کار را با احتیاط و محکمی انجام میده، رعایت اون چی که کار را محکم کاری کنه میکنه، رعایت اون چی که کار به خوبی انجام بگیرد احتیاط لازم را داره، در عین اینکه همراه است با نرمش. این هم به مقدار لازم جلسه قبل صحبت شد. به این جمله رسیدیم که و ایمانن فی یقین، این جمع نخبه های خوب، گروه ممتاز متقین، اینها کسانی هستند که ایمان دارن، یعنی به خدا و حقایقی که باید ایمان داشته باشن. این ایمانشون ایمانیست که همراه هست با یقین. خیلی روشنه که ایمان درجاتی داره، مثل این نور که درجاتی داره، بعضی از درجاتش ضعیفه، بعضی از درجاتش قویست، بعضی خیلی قویست، درجات مختلف. ایمان اینها ایمانشون ایمان است که همراه با یقین است، در ارتباط با خدا، در ارتباط با اعتقاد به پیغمبر اکرم، اعتقاد به ائمه معصومین، اعتقاد به آخرت، کاملا اهل یقین شدن، هیچ شبهه و شکی برایشون نیست و ایمانن فی یقین. خیلی مرحله ارزنده است این حالت یقین در ارتباط با این مسائل حق و حقایقی که بجاست که انسان اونها را بداند. اون وقت در روایاتمون میبینیم در این زمینه بسیار توجه داده شده که یقین چقدر ارزش داره. یک حدیث شما براتون عرض میکنم، کتاب شریف کافی جلد دوم باب و فضل الیقین حدیث سوم، عن هشام ابن سالم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان العمل الدائم القلیل علی الیقین افضل عند الله من العمل الكثير على غير يقين. اگر انسان کارش زیاد نباشه، کار خوبی که انجام میده از نظر کمیت اندازه زیاد نباشه، مثلا نماز یا انفاق، چه کارهای عبادی چه کارهای اجتماعی، اگر چنانچه بر اساس یقین باشه، نمازی که میکنه یقین دارد به پروردگار و یقین دارد به این که خبریست، حسابیست، ثوابیست، عقابیست، یقین با یقین کار میکند، ولو این نمازی که میخواند واجبات که واجبات، باید کنید که نماز کمی را در 24 ساعت اضافه میکنه، ولی یک کسی خیلی نماز میکنه، یک کسی کربلا کم میرود و نجف اشرف و زیارت اصحاب مقدس عراق کم میرود، یک کسی خیلی فراوان میره، حجش همیطور، انفاق همیطور، کارهای خیر به طور کلی، ولی با حالت یقین است به این که این حق است، این درست است، هیچ تردید ندارد در اهمیت و درستی کار، علاوه یقین است، ولو تعداد کارش زیاد نیست. ولی یک کسی تعداد کارش زیاده، فراوان کار انجام میده، اما به این یقین نرسیده، در حد یقینی که گفتیم نیست. این عمل کم با یقین افضل است نزد پروردگار از اعمال بسیاری که همراه با یقین نیست. اینه که یقین بسیار بسیار اهمیت داره. عبارت حدیث اینجور شد که آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودن ان العمل الدائم القليل على اليقين، عملی که دوام داشته باشه، البته قید دوامش هم باز یک خصوصیاتی درش هست، عمل دائم قلیل و کم ولی بر اساس یقین افضل است نزد پروردگار از عمل کثیری که بدون یقین باشه. که وقتی بعضی از این گروه های منحرف از نظر مسائل عرفانی، که خب میدونید این عرفان مصطلح اشتباهات بسیاری درش هست، بعضی از اونا یک کسی میخواسته در قم دفن بشه، جای دیده بوده و بردن قم و بعد نبردن حرم حضرت معصومه علیه السلام که طبق معمول طوافی و زیارتی و دفع کنن. بعد که گفته شده چرا حرم نبردید، یکیشون گفته بوده به خاطر اینکه ایشان خب خیلی مقامش بالا بود در عرفان تا حضرت معصومه، لذا لزومی نداشته که ببریم طواف بدیم در حرم حضرت معصومه. یه آقای خیلی جمله لطیف در این مورد فرموده بودن، خدا رحمتشون کنه، فرموده بودن این توجه نداره که اون فکر کرده که این آقا چند سال عمر کرده، مثلا 60 سال 70 سال 80 سال عمر کرده و تو مسیر چنین و چنان بوده، حضرت معصومه جوانی بودند و فوت شدند و این حرفا، پس چنین و چنان. ایشان یک کلمه گفته خیلی مناسب صحبتمون هست و اونه که اینا نفهمیدن که حضرت معصومه در بیتی که بودند و تربیتی که شدند و وضعی که داشتند علا یقینن بودن، اون هم یقینی بسیار درجه بالا، ولی این جناب معلوم نیست که اصلا به یقین رسیده باشه، توی این مسیر بوده و به یقین رسیده یا خیر معلوم نیست. این بزرگواران معصومین خاندانشون، عزیزانشون، نزدیکانشون، یک جهت عظمتشون این است که اینها به هر گونه ای که شده که اون جهاتش هم مختلفه علا و یقین زندگی کردن، یعنی در ارتباط با این اعتقادات حق به یقین رسیده بودن، لذا یک دقیقه عمرشون علا یقینن و یک یا الله گفتنشون علا یقینن قابل قیاس نیست با صدها رکعت نماز خوندن دیگری لا علا یقینه. این نکته مهم بست که بتونه در بسیاری از موارد کارساز باشه برای پاسخگوی خیلی اساس. در هر حال پس اینجوریست که انسان اهل یقین باشه. حالا اهل یقین بودن راه‌های متعددی داره، یکیش همینه که از خدا جدی بخواد، از خداوند متعال درخواست کنه که خدا عنایت کن، لطف کن که من اهل یقین باشم. از ائمه معصومین علیهم السلام درخواست کنه که برسد به این یقین. و دیگر این که هرچه بیشتر در همین کارهای خیر هی تمرین کند که هواهای نفسانی کنار برود، حالت اخلاص داشته باشد، کم به کم وقتی به این صورت عمل کند توفیقاتی براش پیش میاد. در هر حال پس این چه اینه که این خوبها علا یقین هستند و ایمانن فی یقین و حرصن فی علم. این افراد نخبه پاکیزه ممتاز متقین در این که چیز یاد بگیرن حریصن، یعنی جدی هستن در فرا گرفتن دانشی که مفید است. همه دانش های مفید خوبه که برای خود انسان برای دیگران مفیده، ولی در صدر این دانش ها دانش خود دین است، یعنی اعتقادات، همی که میگفتیم، همی که همه میدونیم از دین یعنی چی، اینا رو انسان سعی کنه خوب بفهمه بدانه. حریصن در این که چیز بفهمن، از وقتشون به خوبی در این جهت استفاده میکنن. حالا کتاب های خوب، ارتباط با افراد آگاه و عالم و دانا و جلسات مفید به صورت‌های مختلف سعی می‌کنن که چیز یاد بگیرن. این کتاب‌هایی که گفتم البته فعلا اوضاع کتاب به گونه‌ای است که هر کتابی رو نمی‌شه نگاه کرد و خون، مگر اینکه انسان خودش یه تخصصی داشته باشه، و الا چاپ هست و هر چی دلشون می‌خواد چاپ کنن چاپ می‌کنن. اینه که اگر انسان می‌خواد از کتاب استفاده کنه، از کسانی که مطمئن است به دین و دیانت و فهم و علم از اونها سوال کنه که این کتاب بخونم کتاب نخونم، به الا چاپ است و کتاب چاپ کردن معمول و بسیاری از حرفهای پوچ و نادرست چاپ میشه به بهترین چاپها، زیباترین چاپها. اون وقت اگر انسان ساده باشه که چون چاپ شده پس معلوم میشه مهمه. کسی میگم در کتاب فروشی بودیم، کسی میخواست کتاب حسین کرد بخره، بعد یک کسی هم بهش گفت این قصه های نادرستیه، این چیز درست نیست، کتاب حسین کرد مثلا، حالا منم درست ندارم چی چیز داره ولی اجمالا اینجوری است. معلوم میشه گفت که میخواست بخره، گفت خب داری میگی تو نخرم این ره، اگه کتاب خوب نیست پس چرا چاپ شده؟ یعنی هم میخواد چاپ شده فکر میکنه بس کتاب خوبه. نه، بدترین مطالب در این چاپ کتاب های بسیاری از کتاب ها آمده، خیلی مطالب نادرست، خوبترین مطالب هم هست. اگه آدم از کتاب خواست استفاده کنه حتما سعی کند که عقلش ببرسه. ما اون اهل درستم فهمیدن راهش این یک کلمه از وارد این حرف نمیشم، این بسیار مهمه، این پاسخ بسیاری از سوالاته. با صداقت از خداوند متعال بخواد که خدا برای من معلمی که درست تعلیم بدهد برسون، با صداقت. اون وقت است که خداوند تو همه ظلمات برای انسان یک کسی میفرسته و به تعبیر حضرت عسکری علیه السلام که این بیان حضرتش هست، حال قبولی هم با آدم میده. این پاسخ خیلی از سوالاتی که الان واردش نمیشه. بنابراین این که این باشه انسان که حریص باشه در این که آگاهی پیدا کنه و هرستن فی علم، خیلی تأکید شده به این که ما چیز فهم بشه. حدیث خیلی معروفه، قاعدتا شنیدید که یه وقتی یک کسی به وجود مقدس پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد که تشییع جنازه است، این مؤمن فوت شده، قرار تشییع جنازه بشه، مجلسی هم هست، مجلس علم است، یعنی همین علم دین دیگه، مشخص مسائل مربوط به خدا، پیغمبر، ائمه، حلال، حرام، اخلاق. ما یک فرصتی که داریم این دوتا هم در کار از تشییع یا شکرد در محفل علم کذایی مفید، کجا عمرمونو مصرف کنیم؟ تشییع جنازه بریم که خیلی ثواب داره، یا شرکت کنیم در مجلس علم. پیامبر گرامی فرمودن اگر چنانچه برای اون جنازه کسی نیست که جنازه رو بردارن، مونده زمین اون جنازه رو بردارن که زمین نمون، اما اگر کسی هست قابل نسبت نیست، به تعبیر من در استفاده از بیان حضرت، قابل نسبت نیست که در ارتباط با مسئله علم و تشییع جنازه، اون وقت حضرت فرمودن که ساعتی در محفل علم به سر بردن بهتر است از هزار شب عبادت کردن، از هزار روز روزه گرفتن، از هزار جنگ مستحبی در جنگ شرکت کردن و از هزار عیادت مریض رفتن. ساعتی در محفل علم شرکت کردن بهتر است از همه اینها و از هزار جنازه مؤمن تشییع نمودن. بعدم فرمودن اینها کجا و ساعتی در محفل علم گذراندن کجاست که خدا به علم شناخته می شود و حلال و حرام به علم شناخته می شود و همه خوبی ها منشأش علم و آگاهی است. اینه که خیلی مهمه. بنابراین یکی از راه های رسیدن به همون یقینم همینه که اشاره کردم. پس راه کسب یقین که گفتیم، یقین پیدا کنه انسان که گفتم راهش چیه، باز اینجا هم سوال شده، یک جواب دیگه هم، یک راه دیگه هم که ضمناً اشاره شد و چند تا گفته باشیم، همین است که داریم عرض میکنیم، که از محافلی که در اون محافل علم و دانش صحیح تعلیم میشه استفاده کردم، از این راه هایی که اشاره کردم به این راه ها، اون راه ها رو انسان در جریانش باشه. گفتیم کتاب خوب خوندن، کتاب درست خوندن و با افراد آگاه مربوط شدن و وقت برای گرفتن مطلب از اونها در نظر گرفتن و در محافل ارزنده شرکت کردن و باز برای این که تو همین مسیر هم به اشتباه نیفتد با صداقت از خداوند متعال خواستن که خداوند متعال دستگیری کنه. اینجور شد که به ایمانن فی یقین و حرصن فی علم، در فراگیری علم حریص باشه. خب حالا این دو کلمه که گفتیم به خاطر اینکه فردا شب شب شهادت حضرت جواد الائمه روحی و ارواح العالمین له الفداست، مناسب است که عرض ادب به ساحت مقدس حضرتش هم داشته باشیم. یه جمله مناسبی که به نظرم رسید به عرضتون برسد و در ارتباط با حضرت جواد علیه السلام هست و به نتیجه قفلت نکرده باشیم از اینکه در آستانه شهادت حضرت هستیم، از عرض ادب به ساحت مقدسشون، این است که در ارتباط با همین تقوایی که داریم بگیم، یکی دو سه کلمه از بیانات حضرت به عرضتون برسد که بسیار تذکر فوق‌العاده است که حضرت در ارزش تقوا، این که داریم بگیم متقی بشیم، پرهیزکار بشیم، چون خودمونم میفهمیم یعنی چی متقی بشیم، اون وقت با این نشانه ها و حرف ها بهتر آدم روشن میشه. بیانی دارن حضرت جواد روحی و ارواح العالمین له الفدا در ارتباط با به اصطلاح مسئله تقوا، ارزش تقوا، و اون اینه که نامه نوشتن حضرت به یکی از افرادی که از اصحاب حضرت بوده است، که معمولا اونا درخواست یک مطلبی میکردن حضرت پاسخ میدادن یا به هر صورتی بوده، این نامه رو بهش نوشتن. بعد از بسم الله الرحمن الرحیم اون وقت فرمودن که فإنی أوصیک بتقوی الله فإن فیها السلامة من التلف والغنیمة فی المنقلب إن الله عز وجل یقی بالتقوی عن العبد ما عذب عنه عقله و یجلی بالتقوی عن ما عماه و جهله و بالتقوی نجا نوح و من معه فی السفینه و صالح و من معه من السائقه و به تقوا فاز الصابرون و نجت تلک الاصب من المهالک. فائده تقوا را در حدی حضرت تذکر دادن که وقتی انسان فائده چیزی رو بفهمد و بیشتر جدی می شود که در اون راه باشه. بسیار این دو سه جمله فوق العادگی داره در تذکر که حضرت فرمودن که فعنی اوسی که به تقوی الله، وصیتت میکنم به تقوی. بعد فرمودن فعن نفیه سلامه من التلف، یعنی اگر چون که انسان تسلیم گرفت با تقوا باشه، زندگیش هرچه بهتر همراه با تقوا باشه، تلف نمیشه عمرش، امکاناتش تلف نمیشه. اگر فرد بر اساس تقوا، یعنی تحصیل رضای خدا، بر اساس خدا ترسی، بر اساس پرهیزکاری کار کنه، پول داشته باشه، پولش حروم نمی کنه، بی جا خرج نمی کنه، زور داشته باشه، زورش بی جا مصرف نمی کنه، شهرت داشته باشه، شهرتشو بی مورد به کار نمی گیره، سلامتی بدن داره، سلامتیشو بی مورد مصرف نمی کنه، بلکه وقتی پرهیزکار هست، پول در مسیر خیر، سلامتی در مسیر خیر، شهرت در مسیر خیر، قدرت در مسیر خیر، عمرش تلف نمیشه. پس اگر انسان متقی شد، تقوا چه خاصیتی براش میده؟ خاصیتش اینه که عمرش و همه امکاناتش حفظ می شود از تلف شدن. و چقدر زشت است که انسان امکاناتش رو تلف کنه، از دست بده. این کلمه اولی که فرمودن فإن فیها السلامة من التلف، خیلی مهمه. اگر درست انسان این جمله رو بگیره، خیلی حرف است. و الا تقوا نداشته باشه، پول فراوان حروم میکنه بودش، بعد میبینه که چقدر ضرر کرده از پولداری، از پولداری ضرر کرده. عمر طولانی با سلامت، ولی منهای تقوا، ببینه چقدر ضرر کرده از این سلامتی طولانی، در مسیر فساد به کار گرفته. شهرتش همینطور، به قدرت رسیده است، امکاناتی، قدرتی در سطحی داشته است، تقوا نداشته باشه، و همون نسبت قدرتش در مسیر فساد، پول در مسیر فساد، قدرت در مسیر طغیان، امکانات در مسیر نادرست، همش تلف شده. اما اگر سنون چه تقوا داشته باشه، کمی هم که امکاناتی داشته باشه، از اون کم استفاده میکنه، مانع میشه از تلف. فعل نفیها از سلامه من از تلف، یک. ول غنیمه فی المنقلب، اگر کسی اهل تقوا بود، سبب بشه که در آینده و عالم آخرت و بعد از این عالم به غنیمت برسه، یعنی سبب میشه وقتی خوب کار میکنه، از اول مردنش میبیند به چه خبرهاییست، چه عنایاتیست، چه پاداشهاییست، مبهوت میشه، چقدر غنیمت برای عالم بعدش ذخیره کرده. اونهایی که راست راستی با تقوا زندگی کردن، آقا حسنی میفهمند، خاطرم میاد تو نهجر بلاغه دیدم از خطابایی جمع آوری شده، اونجاست که حضرت میفرمان که اگر اهل تقوا بدانن که چه خبره براشون بعد از مردن، رخت خوابشون رو میبرن دو قبرستون، یعنی اینقدر آماده میشن کیفش رو بمیرن. غنیمت برای آدم بعد. وقتی اهل تقوا باشن، غنیمتی به دستشون میاد که قابل وصف نیست، میتواند همنشینی کند با ائمه معصومین، میتواند حضور پیدا کند در پیشگاه پیامبر. خیلی حرف. به این نعمتهای بزرگ، رضوان من الله اکبر از همه چیز، خیلی عرف از انسان جوری زندگی کنه که بعد از این عالم بتونه با ائمه معصومین در رفت آمد باشه. من خیلی حدیث نقل کردم، اونو به ذهنم زد چون خیلی شیرین است و انشالله تا تعجیز کننده خود بنده باشه برای که بیشتر در فکر باشم. شما هم که خودتون میدونید، آقاینم که موفق، هم که موفق، که یه جوونی آمد خدمت پیغمبر اکرم، حرف کرد یا رسول الله، من علاقم به شما جوریست که گویی تو مزرعه هم هستم، یاد شما میفتم بیتاب میشم، همه کار رو ویل میکنم، میام شما میبینم حس میکنم راحت میشم، تو بازار کسب و کار و خرید و فروش و خوشم مشغولم، یاد شما میفتم نمیتونم آروم بگیرم، را میفتم میام شما رو میبینم کیف میکنم حس میکنم. یا رسول الله، من حالا قصه بهشتی شدن رو گرفتم، یعنی حالا در غم و قصه‌ام که من برم تو بهشت چقدر بده برام، قصه‌ناکم، غمناکم از این که من بعد از مردم برم تو بهشت. چرا؟ برای که تو بهشت که برم که شما رو میبینم، که همین دنیا بهشت منه، که هر وقت میخوام میام شما رو ببینم، میام میبینم تو، حظ میکنم، کیف میکنم. اما بهشت شما کجا؟ من کجا؟ من به فرض شدم بهشتی، یک آدمی که در یک سطحی از بهشت و غرفه های از بهشت، اما شما مقامات عالیه که دارید که من به شما راهی ندارم. اینه که الان غم و غصه بهشتی شدنم رو گرفتم. وقت نماز بود، حضرت نماز شروع کرد، بعد از نماز فرمودن که عین الرجل الانصاری، این جوون انصاری کجاست بیاد، که سوال کرد، آمد جلو، فرمودن جبرئیل جواب تو آورد، و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. آیه رو برش خوندم که هر کس مطیع خدا و پیغمبر باشه، یعنی با تقوا باشه، چیکار میشه؟ او با پیغمبر هاست، یعنی محشور میشه با اونا، با انبیاس، با صدیقین، با شهدا، و اینا خوب رفقایی هم براش. یعنی چی؟ یعنی بس زفت آمد میشه، حضور پیدا میکنه، میبینشون، حدس کرد که خب اونجا هم براش خبری هست. اینه چقدر خوبه، میشه چی؟ میشه قنیمت در عالم بعد و مغتنم هست براش عالم بعد. فعل نصیحت سلامه من اطلب و غنیمه فل منقلب، یعنی عالم بعدی که به اون عالم وارد بشه. ان الله عز و جل یقی به تقوا عن العبد، خیلی لطیفه، خداوند متعال، خدای عز و جل به خاطر تقوای بنده چه کار میکنن؟ چیزی که این بنده عقلش بهش نمیرسه خدا براش جور میکنن، یعنی تو زندگیش، تو کسب و کارش، یه عقلش نمیرسه که چه کار کنه، اما با تقوا میخواد کار کنه، میخواد بر اساس تقوا کار کنه. حالا وضعی شده که نمیدونه که چه کار بکنه تا کارش ردیف بشه. وقتی این تصمیم داره که با تقوا عمل کند، چیزی که عقلش بهش نمیرسه خدا جور میکنه براش، خدا جور. این عجیبه. ان الله عز و جل یقی به تقوا عن العبد ما عذب عنه عقله، اون چی که عقلش بهش نمیرسه خداوند متعال براش جا جور میکنه، از جایی که نمیفهمه راه بهش نشون داده میشه که چیکار کنه. حالا تو کسب و کارش، در مسائل دیگر زندگی، جهات داخل زندگی، نسبت به زن و بچهش، اداره اونها، خوب شدن اینها، خداوند متعال عنایت میکنه که اون چه خودش نمیفهمد خداوند براش جمع اجور میکنه. و یجلی به تقوا عنهما اراه و جهله، چیزی که در ارتباط با اونها نابیناست، نمیداند، جاهل است، خداوند براش روشن میکنه. یه جریان است، نمیدونه که این جریان حق است، باطل است، باشه در این جریان نباشه در این جریان، وقتی تصمیمش بر تقواست خدا روشنش میکنه. ببینید یک کسی میرسه یک کلمه میگه ببینید عجب روشن شد که نه این جریان جریان خوبی نیست، روشن شد که این جریان جریان خوبی هست، روشن میشه که این برنامه برنامه صحیح است یا برنامه صحیح نیست. و چنین است که و یجلی به تقوا ان ما اماه و جهله. بعدم آقا جواد الائمه علیه السلام فرمودن و به تقوا نجا نوح و من معه فی السفینه. نجات حضرت نوح و جمعی که در کشتی نجات پیدا کردن به خاطر تقواشون بود، حضرت صالح و جمعی که نجات پیدا کردن به خاطر تقواشون بود، گروه هایی که نجات پیدا کردن از مهالک مختلف و از دست دادن دین که اساس حفظ هم در این جهت هست، خداوند متعال نجاتشون داده به خاطر تقواشون. بنابراین پس تقوا اینقدر مهم است و جا داره که ازش غفلت نکنیم. جمله آخری که براتون عرض کنم که از فضائل آقا حضرت جواد علیه السلام گفته باشیم و عرضمون جمع کرده باشیم این است که اینجور در کتب حدیثمون آمده و اینی که من براتون حالا میخوام بخونم از تحف العقول هست که وقتی مأمون تصمیم گرفت که دخترش رو به تزویج حضرت جواد علیه السلام داره، این تصمیم گرفت، جمعی مخالفت کردن از نزدیکانش، ببینه چه کاری میکنه، ما یک شخصیتی هستیم، اوضاع احوالی داریم، شما چنین و چنان کاری که میخواد انجام بدید مناسب نیست با وضعی که داریم. و کارم نمیخوام اون عباراتم از جهتی خونده باشم که حرفای نادرستی گفتن و تعبیر نادرستی داشتن. اون وقت مأمون گفتش که خب حالا در ارتباط با این جهت به شما میگم که مطلب اینجور نیست که شما گفتید، بلکه ایشان شخصیتی است آگاه و ایشان کسی است که فوق اون چه شما فکر میکنید هست و این شخصیت شخصیتی است که از بیت رسالت است. مأمون گفتش که ایشان افقه از همه تون، اعلم از همه تون، به خدا و به پیامبر و سنت خدا و احکام خدا و قرآن کریم است و محکم قرآن، متشابه قرآن، ناسخ قرآن، منسوخ قرآن، ظاهر قرآن، باطن قرآن، خاص قرآن، عام قرآن، تنزیل قرآن، تعویل قرآن، که دیگه همش حرفای داره که مأمون صدای میفهمید. گفتش که این چه این است که ایشان اعلم است در این مسائل از همه تون. بعد هم گفت بپرسید ازشان هرچی میخواید بپرسید. این هم رفتن با یحیی بن اکثم مشورت کردن و گفتن قرار شده که از ایشان سوالاتی بشه، تو بیا مشکل ترین سوالی که در نظر داری سوال کن تا اینکه ایشان در جواب بمونن و معلوم بشه که حق با ماست. نتیجتاً اجتماع جمع شدند و قرار بر این شد و فلم ما حضرو بله و حضر ابو جعفر علیه السلام، جمعیت لازم مربوط به این مسئله جمع شدن. اون وقت به مأمون گفتن که سوال بشه از حضرت جواد علیه السلام. مأمونم گفت سوال کن. گفتن یحیی بن اکثم سوال کنه. مأمون گفت باشه سوال کن. سال ابا جعفر ام مسئله فی الفقه تا ببینیم مطلب چی میشه. فقال یحیی یا ابا جعفر اصلحك الله ما تقول فی مهر من قتل سیدا. او مگر محرمی در حال احرام سید کرده، کشته یک به اصطلاح چیزی را که سیدش بوده، یک حیوان جندار را کشته است، کشته است، این تقلیبش چی میشه؟ من فقط عبارت میخونم دیگه، وقت تشکیل حرفام نیست. بعد حضرت چی فرمودن؟ این سوالش چنون شقوقی براش گفتن که گیت شد که کدومش انتخاب کنه. حضرت فرمودن که در ارتباط با این سوال قتلهو فی هلن ام حرم، در حرم بوده که کشته سیدی کرده یا در هل بوده و در حرم نبوده، عالمن او جاهلن، خیلیش هم دیگه به ترجمه نیاز نداره، و عمدن او خطئن، عبدن او حرن، این کسی که ایگار کرده غلام بوده یا آزاد بوده، صغیرن او کبیرن، میرفته برای انجام حج یا بر میگشته، مبدعن او معیدن، سیدش پرنده بوده یا غیر پرنده بوده، از پرنده های کوچک بوده یا از پرنده های بزرگ بوده، مصر بر این کار هست که این کار کرده، بازم میگه پیش بیاد سید میکنم یا پشیمون شده، شب این کار کرده و این پرنده در لانه خودش بوده یا در روز بوده است و پرنده آشکار بوده، محرم برای حج بوده یا برای عمره بوده. قال فنقت ایه یا انقطاع لم یخف الا احد من احد المجلس انقطاعه و تهیع الناس عجبا من جواب علی جعفر. این سائل دیگه نفهمید چیکار کنه، این شروق مختلف رو که حضرت هم بودن چنین یا چنان گیت شد، هیچ شد و هیچی نتونست بگه، مردم همه فهمیدن که مطلب چی شد و همه تحیر پیدا کردن از اصل شقوق مسئله که حضرت فرمودن. بعد که مطلب به اینجا رسید، اون وقت مأمون به حضرت جواد علیه السلام عرض کرد خب حالا دیگه برای سبیه من دختر من که بعد عقد شما در آورم، اون وقت خطبشو بخونه. وقت این خطبه معروف است، حضرت هست که خونده میشه. حضرت فرمودن باشه، فرمودن که الحمدلله اقرارن به نعمته و لا اله الا الله اجلالن به عظمته و صلی الله علی محمد و آله این ذکره، اما بعد فقط کان من قضاء الله علی الانام ان اغناهم بالحلال علی الحرام فقال جل و عز فانکو الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. و دنباله داره اینجور شد که سؤال کرد ولی بیچاره شد در ارتباط با همون سؤالی که کرده. خب مشخص است آها جواد الائمه علیه السلام یعنی شخصیت جامع همه حقایق منتخب خداوند متعال برای هدایت و ارشاد جهانیان و سرپرستی نسبت به هستی به اذن پروردگار، اینه که عظمت عظمت بسیار بسیار بود. اون وقت در مورد نصایح و تذکراتشون هم که یک جمله شون یک دنیا مطلب، من این یک کلمه رو برای بعضی از دوستانی که در ارتباط با بحث‌های اعتقادی وقتی یه مقدار گاهی مورد فشار قرار میگیرن، یعنی برخوردهایی میشه به گونهی میشه که اذیت میشن، این حدیث از زباد الانسانم رو به اونا خوندم، ولی برای کلی هممونم این نفع داره که انشاءالله حدیث رو بگیریم و روش توجه داشته باشیم. فوق العاده است برای کسانی که تو راه حق با باطل برخورد میکنن، جدی معقول حساب شده برخورد با باطل دارن، طبعا اذیت هم میشن، ناراحتی هم دارن. یک دنیا حکمت در این حدیث کوتاه هست. حدیث اینه که حضرت جواد علیه السلام فرمودن اوحلا الى بعض انبیائه اما زهد و کف دنیا فیعجل لک راها و اما انقطاع که الی فیعزز که بی فهل والیت لی ولیان و عادیت لی ادبا. حضرت هم بودن که این که تو زهد پیدا کردی، خدا به بعضی از انبیا چنین وحی کرد، زهدی که پیدا کردی یعنی بی‌رغبتی به امور پوچ این عالم، همین الان نقدانقد عجلش گرفتی، الان خوشی به خاطری که از همه چیزهای پوچ جل کندی، از همه چیزهای پوچ فارغ شدی، راحت شدی، به نتیجه بالا پایین خیلی از چیزها برات راحتی نداره، نقدانقد عجلش رو گرفتی، راحتی اینجا به اضافه پاداش های اخروی که هست. اما زهد و کف دنیا فیعجل لک راحه و اما انقطاع و کبی، این که به من تکیه کردی، دل از همه کندی، به من تکیه کردی که بسیار هم مقام والاییست، عزیزت کرده، پیش هیچ کس به خاطر پول، به خاطر زور، به خاطر جهات دنیا کوچکی به خاطر اون نمی کنه، میشی عزیز. و اما انقطاع و که الی فیعزز و که بی، به اضافه پاداش های اخروی، فهل والیت لی ولیان و عادیت لی عدوا. من گاهی برای که سریع معناشو رسونده باشم گاهی تعبیری عرض بکنم که اون تعبیریست که استحسان تعبیریست، فیلو خب ترجمهش این نمیشه، آیا برای من دعوا کردی یا نه؟ یعنی اینجوری شده که مقابل یک باطلی قرار گرفتی، بعد با این باطل در میفتی، در افتاد، اعتقاد باطل، رفتار باطل، اخلاق باطل، کار باطل، اون وقت در افتادن با او مشکل داره. زود که ما این راحتیست خوشی و توکل به خدا هم که باز مایه راحتی و عزت است. اونی که تو شرف داره، گرفتاری داره، بد و بیرا داره، فرشت اینم داره، ناراحتی داره، اینه که با باطل دفت دادی و اهل حق را دوست داشتی، باطل را باش دشمنی کردی، به تعبیری که عرض کردم یعنی در راه ما و برای ما و به خاطر ما دعوا کردی، حساب شده البته معقول، دعوا کردی و خیلی و هر والی تلی ولی گند و آتن. وقتی انسان در قبال افکار باطن، در قبال انحراف‌های اعتقادی، انحراف‌های اخلاقی، انحراف‌های مختلف ایستادگی میکنه، طبعا طرفداران اونها اذیت میکنن به یک صورتی، به صورت‌های گوناگونی. اون وقت استقامت کردن، ایستادگی نمودن، این کار کردی یا خیر؟ فهل والی تلی ولیکن و عادی تلی عدد با عادی. اینجاست که بسیار مهمه که انسان مواظب باشه. اون وقت برای عموم هم، حالا چون مسائل اعتقادی تنها نیست، آدم میبیند که با بچهش هم، اگر بچهش مخالف با دین باشه، خب با بچهش هم مخالفت کنه، خب سخته. با پدرش هم مخالفت کنه، پدرش مخالفت با دین میکنه، بگه پدر قبولید ندارم، این حرفات اشتباه بی خوده و حاکده. تو همه مسائل این هم یه حدیث کوتاه از آقا حضرت جواد علیه السلام، حالا دلها رو میفرستیم کاظمین رو اونجا که معمولا مشهدی ها وقتی میرن یه خصوصیتی برای مشهدی ها هست، اونجا خراسانی ها، اون خصوصیت اینه که به حضرت جواد علیه السلام عرض میکنن که آه ما از کنار قبر پدر بزرگوارتون آمدیم، و به حضرت موسی کاظم علیه السلام هم عرض میکنن که آه ما از کنار قبر فرزند عزیزتون آمدیم. یه خصوصیت اینجوری که از کاظم این هست ابن نداره گفتنی. یک سفر قاچاق رفته بودیم و هم پولامون تموم شده بود. بله خیلی بس سال 44 بود. با اون آقایی هم که بودیم اوشان هم مثل بنده و بنده هم مثل اون بودیم و خلاصه یه مقدارم درزم بالا آورده بودیم، کاظمه بودیم. من رفتم حرم، رفتم حرم و گفتم آقا حضرت جواب ما مشهرم که حضرمه که پول بخواهیم به شما متوسط میشه. حالا که اینجا کنار قبل شما هم دیگه من حالا این محبت کنیم قرضم که مونده یه مقدار قرض داریم چیزی میزیم میخوام بخریم سوغات چیزی هیچی نخریدیم. هم دیگه نشسته بودن این عرضه حالی کردن. یکی از رفقای خدا رحمتش کنه فوت بود، متمکن مسجدمون، از رفقای قدیمی بنده بود، این آمد جلو من گفت اون وقت خیلی سال 44 گفت این 400 تومن من میخوام به شما بدم مشهد میگیرم از شما و از شما باشه مشهد میگیرم از شما. من هم دیدم گفتم ما قاچاقیم، قاچاق و 400 تومن پول همرامون اینا کارش مشکله. گفت من آمدگی ندارم بلکه نمیدونم چی بش میاد، ما قاچاقیم فران. این گذشت و رفت. رفت 3-4 دقیقه بیشتر فاطمه نشد، من نشسته بودم. آمد گفت آجا رازش اینه که خجالت کشیدم درست بگم، اصلا مال شماست، خجالت کشیدم گفتم امانت بشدم. این مثل مال شماست، گفتم حال شماست. یکی 400 من گرفتم سوقاتم خریدم میکارنم لازم کرده اومده بعد و گاهی هم کار نمیکنن ولی خیلی وقتا این کار رو میکنن، درست میکنن، عنایت میکنن. حالا دلها رو میفرستیم و عرض ادب میکنیم به صاحبات مقدسیم. خدا آیا آن به آن محبت این بزرگواران و نفرت از دشمنانشون را در دل ما و نسل ما زیاد بگردد. السلام علیک ایها الامام المسلوم، السلام علیک ایها الامام الشهید، السلام علیک ایها الامام المظلوم، السلام عليك يا ابن رسول الله أيها الجواد، بأبي أنت وأمي بجمع غزار ذات وجودة أسالك کیفیت شادت زن بسیار دل خراش بوده. ایوای ولی بازم همیشه باید گفت لا یوم که یا ابا